أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بخش دیگری از زیارت جامعه کبیره در مورد صفات کمالیه اهل بیت علیهم السلام به این عبارت ها رسیدیم: و جعل صلاتنا علیکم. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدای متعال درود ما را بر اهل بیت قرار داده. اشاره داره به 56 احزاب: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خداوند متعال خودش ابتداعا شروع کننده صلوات هست و با ملائکه‌اش درودش رو بر ملائکه میفرستد. پس از اون که خود عمل میکنه دستور میده به دیگران: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این درود که بر پیامبر نازل میشه یه از امتیازات ما امت خاتم انبیاست. یک امتیازی رو به ما داده که درود و صلوات ما رو مختص به این خاندان کرده. خب این درود فواید زیادی داره. برای اهل بیت علیهم السلام ازدیاد حسنه میاره، با اختلافات بزرگی که حالا تو این بحث وجود داره من ازش صرف نظر میکنم و اون چه که حق است و تو مسئله دارم نتیجهشو فقط عرض میکنم. ازدیاد حسنه میاره برای 14 معصوم علیهم السلام که ما بر این 14 نفر درود میفرستیم، پیامبر و آل او. اما فایده بزرگی که نصیب ما میشه، کفاره گناهان ماست، تهذیب اخلاق ماست، باعث ازدیاد درجه و مقام ماست، برطرف شدن مشکلات ماست، تقویت ایمان ماست. اینها همه یک طرف، اون چی که شاید مهمتر از همه اینها باشه اینه که در اثر این درودی که ما میفرستیم ما مرتبط با انسان کامل شدیم. این یک نکته بسیار بلندی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث‌های حوزوی خودشان می‌فرمایند گاهی دانه برای پرنده می‌ریزند برای اینکه او را صید بکنند. یعنی همیشه دانه ریختن به منظور پر کردن شکم او نیست، برای صید کردن اوست. خدای متعال به ما می‌فرماد که اگر درود خودتون رو به این اهل بیت علیهم السلام نازل بکنید ده ها حسنه بهتون میدم، گناهانتون رو پاک میکنم، ایمانتون رو تقویت میکنم، نمازتون رو قبول میکنم. ای حسنه حسنه، اینا مشوقه، اینا بسته های تشویقی است. خدای متعال داره میده، اما منظور اینا نیست. هدف دادن ثواب به من و شما نیست، هدف یه چیز بالاتر از اینه. اون بالاتر اینه که خدای متعال میخواد ما برای خودش باشیم، وصل به خدا بشیم. قدیم میگفتن یک پادشاهی هوس پرواز داشت، تختی رو گذاشت و چهار پرنده ای رو به چهار طرف این تخت پاهاشون رو بست برای اینکه این پرندگان رو مشتاق پرواز بکنه. بالا سر هر کدوم از این پرنده ها یک ران گوسفندی رو گذاشت. این پرنده ها به شوق رسیدن به این ران گوسفند پرواز میکردن. خب به اون ران نمی رسیدن چون پاهاشون به تخت بسته شده بود. اما واقعا هدف این نبود که اینها به این ران گوسفند برسن، هدف یه چیز بالاتر بود، چیز دیگری بود که اصلا پرنده ها ازش غافل بودن، توجه به اون نداشتن. و اون این بود که داشتن این تخت رو بالا می بردن. خدای متعال میخواد ما بالا بریم، از این دنیای پست و سفلا بریم بالا، پرواز بکنیم. میخواد ما رو شائق پروازمون بکنه. چه میکنه؟ هی حسنه و ثواب میده. میگه اگر درود به این 14 نفر فرستادین این اندازه ثواب حسنه، هی حسنه رو زیاد میکنه. شما فکر میکنید که هدف رسیدن به این حسناته، خب شروع میکنید هزار تا صلوات، هزار تا اول برای پیامبر اهدا میکنید، هزار تا دوم برای امیرالمومنین. اصلا کم کم این ذکر شریف عادت و ورد زبانتون میشه، شما مشتاق گرفتن اون ثواب هستید، اما نمیدونید که هدف دادن ثواب نبود، هدف رفتن بالای شما بود. میخواد شما به خدا برسید. راه رسیدن به خداتون وصل به اهل بیت علیهم السلام شدنه. اینو توجه بکنه. این فرمایش بزرگ حضرت امام که گاهی دانه میریزن جلوی پرنده اما هدف صید کردن اوست، نه سیر کردن او. این تسبیحاتی که بعد از نماز میخونید یه نمونشه، ای ثواب بزرگ براتون میگذرن، شما رو همچین مشتاقتون میکنن که دیگه هیچ نمازی رو مایل نیستید بدون تسبیحات باشه، هم حتما میخواید بعد از هر نمازی این تسبیحات رو بخونید، شما فکر میکنید که اون ثوابه رو دارید به دست میارید، اما یه چیز بالاتر از اینو دارن بهتون میده. شما دارید با ذکر خدا آشنا میشید، روحتون داره نور میگیره به ذکر خدا، دارید وصل میشید، اون اذکر الله ذکرن کثیرا رو دارید عمل میکنید. ذکر کسی تو حدیث دارن تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها، ولو یه دقیقه طول میکشه، کسی اگر این رو بگوید مداومت بر او بکنه، عمل با آیه اذکر الله ذکرن کثیرا کرده، یعنی خدا رو خیلی زیاد یاد کرده. حالا فکر میکنید واقعا خدای متعال هدفش دادن حسنه است؟ نه، یه چیز بالاتر از اینه. و الا من یه سوال از خدمتون میکنم، خدای متعال مگه بلد نبود کل این ثواب ها رو به جای اینکه بگه صد بار این ذکر رو بگید یه بار بگید، یه بار بگید الله اکبر، یه بار بگید الحمدلله، یه بار بگید سبحان الله، من ثواب هزار نماز بدون تسبیحات بهتون میدم؟ اگر ثواب تفضلی است و فوق تکسبه، چون معادل زحمت شما که ثواب ندادن که، شما صد تا ذکر گفتید هزاران برابرشو حسنه بهتون داده، خب معلومه که یه بخش کمیش تکسب شماست، اما عمده او تفضل الهی است. اگر بنا به تفضل، پس یه چیز دیگه میگیم، میگیم به جای 34 تا الله اکبر یه بار بگو اون ثواب خدا بهتون میده. اینجا وقتی میبینید جواب منفیه به یه نتیجه دیگه میرسی، میگید نه، بس فوق این چیز هاست، نمیخوان که ثواب بدن، که اگه بنا به ثواب بود خدای متعال این کارو میکرد، به جای 17 رکعت نماز میگفت یه رکعت نماز بخونید من ثواب 17 رکعت رو بهتون میدم دیگه، ماه رمضان یه روز روزه بگیرید من ثواب روز 30 روز رو بهتون میدم. نه، مثل این که تکرار عمل خودش مطلوبه، این تکرار یک هدفی داره، هدف ساختن منه نه گرفتن ثواب، من باید ساخته بشم، با یه دونه ذکر ساخته نمیشم، باید تکرار بکنم، با یک روز روزه گرفتن مسلط بر نفس خودم نمیشه، باید تکرار بکنم، هدف یه چیز بالاتر از این هاست. من تو ظاهر دارن اینطوری ما رو مشتاق میکنن، میگن اگر این ذکر رو گفتید، این آیه رو خوندید، این سوره رو خوندید، این اندازه ثواب بهتون عطا میکنیم، این ثواب ها رو زیادش میکنن، شما کم کم تصمیم میگیرید تا آخر عمرتون دیگه این ذکر رو مرتب مداومت بکنید. خب این یه نکته مهمی است، ما تو درود بر اهل بیت علیهم السلام تو این قسمت از زیارت جامعه یه سری اهداف بزرگ رو اینجا بیان کردن، که اگر این درود و بر اهل بیت علیهم السلام بگویید خدای متعال چه می کند با شما، این ثواب ها را می گوید، اما بدونید هدف بالاتر از اینه، می خوان ما مرتبط باشیم با انسان کامل، ارتباط با انسان کامل خود یه فواید دیگه داره، از فواید او اینه که انسان تو معاشرت با انسان کامل امکان رسیدن به کمال براش تصور میشه، تا ارتباط نداریم میگیم امکان نداره. این کمالات چیه؟ مگه میشه انسان به یه جایی برسه که هیچ غضب بیجا درش نباشه، سراسر وجودش حلم باشه؟ خب میگیم محاله. میشه انسان به یه جایی برسه سراسر وجودش ایثار باشه، هیچ بخل درش نباشه؟ نه، این محاله. این تعبیر من نیست، تعبیر قرآنه. و احورت الانفس و شح، تمام نفوس بخل توشون وجود داره. یکی پیدا کنید که هیچ بخل درش نباشه، ندارید شما. یه نفر هم نمیتونید مثال بزنید. پس اگه خواستیم از محال بودن درش بیاریم، یه کسی رو شائق بکنیم، مشتاقش بکنیم، بگیم برو تا نوک قله، او اگه بگید امکان رسیدن نیست، خب میسته همونجا پایین کوه وای میسته، میگید حالا که امکان نداره نمیره. خدای متعال ما را وصل میکنه به انسانهایی که به نوک قله رسیدن. وقتی نگاهشون میکنیم میگیم اینا هم انسان بودند، میتونستند هم گناه بکنند، ببین تا نوک قله رسیدن. خیلی اهمیت داره. قرآن تو سوره انعام میفرماد ما رسولانمون از ملائکه انتخاب نکردیم. اگه ملک میفرستادیم بازم للبسنا علیه ما یلبسو میمدیم، ظاهرش انسان میکردیم. ملک اگه رسول بود، میدونید یکی از بهانه های بزرگی که ما انسان ها داشتیم همین بود، گفتیم ملائکه قوه نفسانی و شهوانی درشون نیست، نمیدونن تو ما انسانات چه خبره، بی خودی دستور تقوا میدن. بهشون گفتیم شما خبر ندارید چیه، خودتون عقل تنها دارید، نفس ندارید، اومدید به ما دستور میدید. یه بهانه پیدا میکردیم برای ترک اطاعت، گفتیم نه امکان نداره. خدای متعال از جنس خود انسان رسولان خودشو فرستاد. الان هر کی نگاه میکنه میگه این آقام که یمشی فی الاسواق یأکل الطعام، اینم که غذا میخوره تو بازار مثل خودمون راه میره، پس مثل ما انسانه. بعد میگید الله اکبر چی شده این؟ الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتشو کجا قرار بده. پس حجت الهی میشه انسان، نه ملک، نه جن، نه حیوان، نه درخت، هیچ، از جنس خود انسانه. تا بگیم امکان رسیدن به کمال هست، این امکان از کجا میگید؟ از اینکه نمونهش جلو خودمون تابلو او شده. فلاسفه یه قانونی دارن، میگن اقوا ادله بر امکان شی وجود شیه. یعنی اگه میخواید یه چیز رو برای امکانش دلیل بیارید، بهترین دلیل وجودشه. یعنی میخواید اثبات بکنید امکان داره، مثلا میخواید بگید امکان دارد یه موجود ده سر خداوند بیافرینه، یکی میگه نه بابا امکان نداره اینا، چی داری میگی؟ من راههای دلیل متعدد میتونم بیارم برای اینکه خدا قدرت داره، اما بهترینش اینه که یه نمونه نشون بدم. میگم ببینید وجود بعد از امکانه، یعنی اول مرحله امکانه، چون امکان مقابلش محال بودنه، میگیم یا محال است یا ممکنه. بعد از که گفتیم ممکنه، مرحله دوم اینه که حالا وجود دارد یا وجود نداره. اگه من ثابت کردم یه چیزی وجود داره، مسلم مرحله امکان رو گذروندم و دیگه محال نمیتونه باشه. مثلا شما تو منطق وقتی میخونید که دور محاله، معناش اینه که نمونه نمیتونید بیارید بگید ببین یه نمونه دور، اگه محاله اصلا نمونه نداره دیگه. چیزی که محاله به وجود اصلا نمیرسه. تا تو همون مرحله اول میگید ممکن نیست، اگرم مورد پیدا کردید به نام دور، اینا توهم دوره، تخیله، حقیقت نداره، چون محاله. خدای متعال برای رسیدن به قله کمال، به جای اینکه بگید امکان دارد امکان دارد امکان دارد، دردسر رو کم کرده، از خودش وجود رو نشونه مومنده، 14 تا انسان رو نشون میده، میگه ببین اگه امکان نداشت پس اون از کجا رسیدن، شما هم تسلیم میشید، میگه دیگه قبول کردن. این میشه معنای وقوع، و وقوع بعد از امکانه. اینجاست که میفهمیم خدای متعال میتوانست مستقیما به ما بگید برید دین رو بشناسید. ان الله لو شاء لعرف الناس بنفسه، اگر میخواست خدای متعال قدرت داشت که خودش رو مستقیما به مردم بشناسونه، کاری به 14 معصوم علیهم السلام نداشته باشه، گفت من خدای شما هستم منو بشناس. قدرت داشت، لکن اگه این کارو میکرد، یکی از حکمت‌های بزرگ خدا مختل بود، یعنی گفتیم خدای تو حکیم نیستی، هنون مدیر نیستی، بلد نیستی چیکار بکنی، ایراد میگرفتیم، گفتیم خدایا هی داری میگید برید کمال پیدا کنید، شدنی نیست، تکلیف مالای اتاق داریم میکنیم. تکلیف مالای اتاق هم که عقلا درست نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برای اینکه خدا ثابت بکنه که من تکلیف فوق توان شما نکردم، به جای اینکه خودشو مستقیم به شما معرفی بکنه، میگه برید با 14 معصوم مرتبط بشید. این فایده بزرگ ارتباط با این خاندانه، ولی فکر کرد این خاندان محتاج به صلوات من و شما هستن، یا خدای متعال محتاج به این آسون چی؟ اینا ماله افرادیست که هوای نفس تو دلشونه، تو کله هاشونه، این میخوان مرید برای خودشون جمع بکنن، نمیدونم مقبره مرده هاشونو میان جوری تنظیم میکنن، هی مردم رو سعی میکنن ببرن شلوغش بکنن. این خاندان اینطوری نیست، اونا اصلا محتاج به اینا نیستن، اینا در عرش الهی محدقین بودن، احاطه بر عرش داشتن. حتی من علینا بکن، خدا منت بر ما گذاشت، از عرش اینا رو آوردشون به فرش، از ملکوت آوردشون به ملک، تا ما نیازمون رو برطرف بکنیم، ما در اثر ارتباط با اونها به کمال برسیم. ما محتاجیم، پس اینو دقت کنید. حالا من مثال‌های دیگه هم عرض بکنم، گاهی زندگانی اولیاء خدا تأثیرش برا ما از ائمه بیشتر میشه. این علتش چیه؟ گاهی این سوال میرسه به ذهن. اهل بیت علیهم السلام که فوق همه اولیاء خدا، بله این رو میدونیم، اما گاهی یک کتاب دست هم رسه از زندگی یک ولی خدایی، یه انسانی که تو عصر خود ما تو اصفهان زندگی میکرده، زندگی او بیشتر از زندگی امام رو ما اثر میذاره. علتش چیه؟ علتش اینه که گاهی شیطان میاد ما رو وسوسه میکنه، میگه امیرالمومنین علیه السلام با همه حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگرن، که اینا بشر معمولی که نیستن. اینا رو میاد شیطان هی تو کله ما میکنه، میگه شما نمیتونی به اونا برسی. اما وقتی زندگیمون ولی خدایی که تو اصفهان خودمون روش کرده و معصوم بوده اینو میخونیم، شیطان دیگه اینجا نمیتونه وسوسه کنه، میگه خب ببین دیگه اینا دیگه چی میگه، این که کنار من زندگی میکرد، تو همه آب و هوا هم بود، چطور معصوم بود؟ اینه که دین میخواد من برم زندگی معصومین رو، زندگی اولیاء خدا رو هی برم بشنسن. این برای چیه؟ فکر کنه دوالا اون ولی خدا محتاج به منه؟ نه، من محتاجم، من خوامگم تو همین آب و هوا میتونه یک کسی چشمش معصوم باشه، زبانش معصوم باشه. وقتی از آیت الله جارحیم ارباب مرحوم پدرمان نقل میکردن که ایشان وقتی یک کسی گفته بود که شما چشمتون نابینا شده، عوضش آسوده هستید، چشمتون به این نامحرمان نمیافته و خبر ندارید این بیهجاب چقدر زیاده چیه، چون حاج رحیم یک سال قبل از پیروز انقلابشون از دار دنیا رفتن، زمان طاغوت بیهجابی بود و چند سالی هم حاج رحیم نابینا شده بود، دیگه چشمش جای رو نمیدید. اما خب 100 سال داشتن، حدود مثلا 90 سالشون رو چشم داشتن، این چند سال آخر هم نابینا شد. الله اکبر. یه آقای به خاطر دلتسلی ایشون گفته بود حالا چشم ندارید عوضش راحتی، چشمتون به نامحرم نمیفته. ایشون فرموده بودن من یاد ندارم یک بار چشمم به نامحرم افتاده باشه. یعنی 90 سال مراقبت. اینه. به زنها میگیم که گاهی وقتی بهشون گفته میشه چرا حجاب برتر رو انتخاب نمی کنین، شما مگه نمیگید چادر عفت انسان رو بهتر حفظ میکنه، قداست و بزرگی بیشتر بهتون میده؟ خیلی اگه اینه خب بهتر انتخاب بکنید دیگه. چطور شو سر قضا که میشیدیم میگن این قضا بیشتر مقوی است، اونو بیشتر استفاده بکنید. تو حجاب هم همینه، عقل انسان اینو میگه، میگه که بهتر انتخاب بکنید. خب گاهی بهانه هایی میارن که مثلا مانع فعالیت اجتماعی ماست و میخوان کار بکنن، میخوان چون میگن دیگه شما فعالیتتون بیشتر از خواهر آیت الله دکتر بهشتی که نیست که، بری زندگیشون بس بخون. اونم یک زن بود تو همین شرایط اصفهان ما هم بزرگ شد، ده ها برابر زنهای امروزی هم بهشون خدمت کردن و برای دیگه زندگیشون رو بخونید ده ها برابرشون متوجه میشه چی میگن. یعنی هر کس از شما اس بیارید نمیتونید مثل ایشون بیارید. یه همچین بانویی که این همه خدمت کردن و تو منزلشون در باز بود، از در بسته نبود در خانه، یعنی چه در بازه؟ یعنی هر که صبح، زور، عصر، شب هر وقت میواد در باز بود میتونست بیاد. برای چی؟ چون لاینقطع این خانه داشت احسان میکرد به مردم، احسان زیاد، جلسات تلاوت قرآن بود، ذکر و دعا بود، بحث کلاسای نهضت سواد آموزی، ساعتهای خاصی میشه زد، اونه که سواد نداشتن سواد یاد میگرفتن، اونه که قرآن میخواستن بخونن، بحث خیریه بود، تهیه جهیزیه برای فقرا، همه کاری میشون. وقتی نامحرم میرفت خدمتشون، خود ما میرفتیم کار داشتیم، ایشون از پشت پرده با ما صحبت کرد، نه با من تنها، با همه هم میتونم بهترین خدمت رو دارن میکنن، اما حتی با چادر هم میمدن، هم تو پشت پرده یا بزن پشت پرده میشون صحبتشون رو میکرد. خدمت میتوند انسان خالص بکنه، قاطی نشه با مسائل جنبی. آره دانشجوی ما میگه ما داریم درس میخونیم تو کلاس دانشگاه، نه این قاطیه، درس تنها نیست. دلیل قاطی چیه؟ اینه، خیلی ساده، بچه اینجا هم قشنگ میفهمن من چی میگم. دلیلش اینه که اگه واقعا درس میخونن من میام تفکیک میکنم، میگم خیلی خوب دخترم بیان تو این کلاس، پسرم بیان تو این کلاس، به دست میبخونه صداشو میره بالا. تا به حال چند با صداشون رفته بالا؟ تو مسئولین هم صدا رفته بالا یا نه؟ ها. پس غیر درس یه کارای دیگه هم دارد میشه اونجا، ولی که فقط درسه که باید دست منم ببوسه بگه شما تفکیک کردیم، ما تازه فکرمونم راحت شد، بهتر درس میخونیم، بارک الله شما کمکمون کردی. این همه بحث تفکیک جنسیتی چی اینقدر داده وضعیه میره بالا؟ دنبال چه خیانتی هستن دیگه؟ اینا شو نمیخوام بی پرده حرف بزنم، اما خصوصی اگر بیان بهشون میگم که دنبال چی هستن. اینه، اینا رو دقت بکنیم، بنا نیست خودمون رو فریب بدیم. مرد به بهانه قناعت بازی در میاره با خانمش، یعنی این فریب دادن خوده، داره میگه من میخوام قناعت بکنم. قناعت میخوای بکنی؟ قناعت از خودت بکن. چرا فشارش به خانمت بچه ها میاری؟ اون نمیخواد، اون میخواد متعارف زندگی بکن. گاهی دو تا چیز تو همه، تو علمای اخلاق اینا خیلی نزدیک به هم، اینا فوری میاد عالم اخلاق اینا منها میکنه، میگه من نگاه نمی کنم به نامحرم. خب این دو تا چیز داره، یا برای خداست، گفتم برای حفظ آبروه، حالا کدومش بود؟ لذا امیرالمؤمنین السلام می فرمان قدره فعفه. چرا می فرمان قدره؟ یعنی قدرت بر گناه داره، عفت می بره. نه اون کسی که نمیتونه گناه بکنه، و میگه من الحمدلله گناه نمی کنم، و پیر مرد شده، پیر زن شده، نمیدونه گناه بکنه. اون وقت که جوان بودی، همه جا خریدار داشتی، مشتری داشتی، اون وقت چه کردی؟ گاهی من دارم این که نصیحتش میکنم، اما دارم اون رو مرید خودمش میکنم. این دوتا تو همه. خب چکا بکنم؟ خودم رو امتحان بکنم که واقعا هدفم نصیحت یا مرید کردن؟ جواب اینه، اگه دم دیگری بهتر از من میتونه نصیحت بکنه، خیلی براد یا شما این فلانی نصیحتش بکنه، اما وقتی هدفم مرید در آوردنه، این نفس من راضی نیست، تا میگه من باید نصیحت بکنم، من مثل که موضوعیت داره، و خیلی چیزهای دیگه. گاهی روزه میگیره اما تو ذهنش میخواست صحت بدنش هم داشته باشه، نماز شب میخونه اما میخواد ورزش خودش رو بکنه، وضو میگیره اما هوا هم گرمه میخواد دست صورتش هم شسته باشه، و خیلی چیزا. اگه من مثال از چی بذارم همینه، من بگم دقت بکنیم، فریب ندیم خودمون رو. این هوای نفس عجب شیطانیست، یا سوار بر من میشه، زینت هم میده کار من، جوری زینت میده که راستوسی باورم میشه که آدم خوبی هست. هم یه دقت کنم، نه نه هنوز خیلی فاصله. خب من میبینم که در کنار خود ما تو اصفهان یه کسانی بودن تو همین شرایط زندگی کردن، اما تالی تل و معصوم بودن. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین نجفی که فرمودن من یاد ندارم در تمام عمرم یک لحظه معصیت خدا رو کرده باشم، اما فکر گناه رو نمیتونم بگم به ذهنم نیامده، تصمیم گناه رو نگرفته باشم نه، ممکنه تصمیم شیطان فریبم داده، ولی کن این که گناه انجام داده باشم یک لحظه هم یه چشم به هم زدن یادم نمیاد. این شخصیت میشد الگوی من. اگر میگن برو ارتباط پیدا کن، برو کتاب ایشون بخون، نه این که اون نیاز به من داره که من مریدش بشم شروع بشه سر قبر ایشون، نه، ما نیاز داریم تا ببینیم یک بشر معمولی مثل ما تو این شرایط زندگی کرد، ببین چی بود، پس میشه از اول تکلیف کسی گناه نکنه. اینه، اینا رو یاد بگیریم. حالا ببینید عبارت های زیارت جامعه رو. و جعل صلاتنا علیکم، خداوند یه کاری که کرده اینه صلات ما رو بر شما 14 نفر قرار داده. و ما خصنا بهی من ولایتکم، یه ویژگی هم مختص ما کرده و اون ولایت شماست، ولایت شما رو مختص ما قرار. یعنی ما هستیم تو این کره زمین که شیعه هستیم و پیرو به شما، ولایت شما رو به دل داریم، عاشق شماییم. بعد نتیجه چیه؟ ببینید دانه هایی که ریختن چیه؟ این دانه ها بود که گفتم دانه میریزن اما هدف یه چیز بالاتره، میخوان ما وصل به امام بشیم. این تو اینجا نیمده، میفرما طیبا لخلقنا، ما رو مرتبط کرد، درود ما رو به این خاندان فرستاد تا اینکه خلقت ما پاکیزه بشه. بالاخره این ولایت نمکزاره، این سگ نفس منه که اون غضب منه، شهوت منه، حب دنیای منه، توی این نمکزار بیفته انقلاب ماهیتی پیدا میکنه، اصلا پاک میشه. طیب لخلقنا، انقلاب دیگه. چیزی که نجس به ذات سگ تا سگه امکان تطهیرش نیست. حالا صد بارم این بشوریم و رو حتی مایه روش بریزیم و او رو خوب شستشو بدیم، نجس العینه، عین او نجس است، مگر اینکه ماهیتش یعنی چیستی او عوض شه. چیستی یعنی تا میگیم چیست شما میگید سگ، اگه میگید سگ هنو نجس، اما اگه تبدیل به نمک شد میگم چیست، میگید نمک. اینه که میگیم ماهیه، ما یعنی چیست او، شما تو جواب میگید نمکه، میگم اگه نمکه پس منقلب شد ذات او، پس دیگه هیچی اشکال نداره، پاک شد. اصلا ولایت کارش اینه، وقتی میاد تو وجود من پاکیزه میکنه منو، طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا، روح ما رو هم پاک میکنه، و تزکیتا لنا، اخلاق ما رو مزکا میکنه. قلمتراشو دیدید سرشو، اونه که متخصصن زوایدشو این میتراشه، بعد نوک قلم خیلی عالی میشه برای نوشتن آماده. این زدن زواید رو بهش میگن تزکیه. ما از این زواید تو روحمون زیاد داریم، چطوری پاک کنیم خودمونو؟ گید با انسان کامل وصف شد، تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا، ولایت شما کفاره گناهان ماست، یعنی پاک کننده، مثل دانه ای که زیر خاک میکنن، زارع رو بهش کافر میگن چون میپوشونه دانه رو زیر خاک، خاکو میریزه روش، کافر یعنی پوشاننده. میگیم گناهان ما رو ولایت شما میپوشونه، پاکش میکنه، اصلا دیگه هیچ اثری از گناه دیگه نیست. این همون دانه هاییست که دارن میریزن. گفتم هدف یه چیز بالاتر از اینه، میخوان ما، عذرخواهی میکنم زبان ساده بگم، میخواستن ما آدم بشیم. گفتن با آدم ها رفت و شد بکنه. شما بچه تون درس نمیخونه، میاد با یه دانش آموزی که درس خونه مرتبطش کنه، به بچه تون میگید که هر یک ساعت که بری با اون من 100,000 تومان به پول میده. حالا هدفتون پول دادن شما؟ پول دارید شل میکنید، میبینید بچه تون هنوز راغب نیست، میگه 200,000 تومان میدم، میگه مشتاق میشه، مبلغ رو میبرید بالاتر، میگه 500,000 تومان میده. شما هر یه ساعتی با این بچه 500,000 تومان میده، بعد میگه مگه میلیونت میده، دیگه بچه بینید سراسمه میره. شما دارید پول بهش میدید اما هدفتون بالاتر از اینه، میگید وصل به این بشه تا درس خوندن رو یاد بگیره. دعا دانه رو ریختن، کبوتر میاد دانه ها رو میخوره، بعد یه وقتا میده دام افتاد روش سید شد. هدف یه چیز بالاتره. خدای متعال میخواد ما با خدایی بشیم، نه خدا بشیم، خدایی. اله نه، الهی. الهی یعنی خدایی. همین میخواستیم ما خدایی بشیم. گفته با این بندگان خوب اگه رفت و شد کردید، من امتیاز رو بهتون میدم، گناهانتون رو پاک میکنم، تزکیتون میکنم، پاکیزتون میکنم. هی میگه ما وصل میشیم، همچه وصل میشیم یه چیز دیگه میشیم، نور میشیم، چون اونا نورن. مثل نورهی کمشکات فیا مصباح. دیگه کفاره گناه و از همون دروازه اریها که دو شب قبل روش توضیح دادم دیگه اون رو تکرار نمی کنم. اون بس اینجا نباید باز تکرار بشه که چطور قدیم هم همین بوده، وقتی میخواست از دروازه وارد بشن گفتن جلو تمثال پیامبر امیرالمومنین علیه السلام تعظیم بکنید و قولو حطتان، بگید پذیرش ولایت سبب ریزش گناهان ماست. اما اینا گفتم بهانه است برای ارتباط. ارتباط با انسان کامل، ارتباط با خداست. گفتن عاشق این خاندان باشید. چرا؟ من احبکم فقط احب الله، خدا را دوست می‌دارید در من. فکنا عنده مسلمین به فضلکم، ای خاندان محسومین، ما همیشه در نزد خدا شهادت میدیم و تسلیم بودیم به فضل شما، قبول داریم که شما چنین فضیلتی رو دارید. و معروفین به تصدیقنا ایاکم، ما معروف هستیم به این که شما رو تصدیق میکنیم، یعنی اینطور میشناسندمون تو جامعه، معروفیم. بالاخره امید داریم که فقط معروفیت نباشه، واقعیت باشه. چون حالا اینطور شناخته بشیم این کافی نیست، اما میگه بالاخره اینطور حالا معروف شدیم. شیعه معروف به محبت اهل بیت، هر جا دنیا میره تا میگن شیعه، میگن این حسینیه، میگن این علیه، فاطمه ایست. بله درست. اما خب باید دقت کنیم زینتشون باشه، یه وقت مایه سرفکندگیشون نباشه. بعد یه که عبارت شاید یه 20 نکته از اینا من پشت سر هم میخونم، چون اینا وصله به همه، این 20 تا جمله است، اما همش نکات فراوانی داره. من عذرخواهی میکنم از محضر شما و بیشتر از محضر اهل بیت علیه السلام. شب اولم گفتم که اگر نمیگوییم چون قادر نیستیم، توانایی نداریم و میترسیم چیزایی رو بگیم تازه شأن خاندان رو بیاریم پایین. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، خداوند شما رو به شریفترین محل انسانهای والا مقام برده. هر کس مکرم اندالله، بالاترینش مقام شما این 14 نفر. و اعلی منازل المقربین، بالاترین منزلهای انسانهای مقرب. شما دیگه حالا مقرب هر چی بگید، حتی ملائکه رو بگید، بگید ملائکه‌ای که مقرب عند الله هم، بالاترین تقریب ها رو هر چی بگویید میگیم شما اهل بیت فوق تمام مقربین منزلت شماست. حالا ملائکه مقرب باشه، بعد میگیم و ارفع درجات المرسلین، رفیع ترین درجه های انسان های رسولان، مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. رفیع ترینش مال این 14 نفره. شما یک یکی به امامان میگید مقام شما از رسولان الهی بالاتره. خیلی لفظای بزرگی استریم میگید. اجازه بدید چند تا آیه قرآن بخونم، چون بعضی ممکنه بگین حالا اینا زیارت جامعه کبیره دلیل قرآنی چی؟ آیه تو قرآن داریم که امام حسن علیه السلام مقامشون از حضرت ابراهیم بالاتره. گیل بر کجای قرآن گفته؟ آیه 24 سجده رو مقایسه کنید با آیه 75 انعام. آیه 75 انعام میفرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ابراهیم رو ملکوت آسمان‌ها رو از جلو چشمش زدیم کنار، وقتی ملکوت رو دید برای این بود می‌خواستیم از یقین داران شود. آیه 24 سجده می‌فرماد علت این که ما امامان رو انتخاب کردیم اینه که اینا تو یقین دائمی بودند. همین دو تا آیه رو زد کنار هم متوجه میشید فرق چیه. امامان رو می‌فرماد تو یقین دائمی بودند. جناب ابراهیم علیه السلام می‌فرماد کشف غطا کردیم تا به یقین برسد. آیه 32 احزاب رو با 33 احزاب دو تا آیه دنبال همه، اینا رو با هم مقایسه کنید. سوره 33 قرآن آیه 32 با 33. 32 یا نساء النبی، آی زنان پیامبر، لستن که عهد من النساء ان تقیتن، شما مثل زنای دیگه نیستید، یعنی فوق زنان عالمید اگه تقوا داشته باشید. میدونید اگه تقوا داشته باشید یعنی چه؟ اگر تعلیقه. مرحوم پدر ما گاهی شوخی میکردن میخواستن ما رو بخندونن، میگفتن فلانی نفر اوله، وقتی یه کار خوبی ما میکردیم خواستن تشویق رو میکنم، گفتم فلانی رو این کره زمین نفر اوله اگه بدیشو بذارید کنار. ببینید این اگر بدیشو بذارید کنار میخوان واقعیت رو بگه، چون اگه نگن دروغ میشه، دروغ شوخی هم نمیخواستن بگن، همطور بگن فلان نفر اوله از کجا میگی؟ هم وقتی میگن اگه بدیشو بذاره کنار، بله اون نفر اول. ببینید خود اگر تو مقام تعلیق، شرط به معنای عدم وقوع، شرط یعنی امکان. من میگم اگه فلانی اومد احترامش بذار، یعنی ممکنه بیاد، اما معنیش اینه واقع نشده. اگه واقع شده بود که دیگه اگر نمیگفتم که. قرآن وقتی زنان پیامبر رو میخواد تمجید بکنه میگه شما بهترین زنان هستید اگه تقوا داشته باشید. اما راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد بگه شما بهترین زن عالمید اگر نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی شما. هم اینا رو ملاحظه کنید، این آیات رو کنار هم بگذارید میفهمید چیه. تو آیه 32 دارد اگر میگه، تو آیه 33 اگر نمیگه، مطلق میگه خدا اراده کرده شما پاک باشید، چون اونا مطلقا عبد خدا هستن، تو عبودیتشون چون شک نیست. لطف الهی هم شرط نداره، بدون شرط بهشون لطفه. اما اون کسانی که مشروط باشون نمیذاره کسان دیگه هستن. میگه اگه تقوا داشته باشید، وقتی که مفهوم داره که هر کدوم تقوا نداشته باشن نه تو سرشون میزنن، مسئولیت داره. آیه 32 آل عمران، این آیات تو قرآن چون با انسان تو حرف میزنه. و اذ قالت الملائکه یا مریم، ملائکه اومدن پیش مریم چی گفتن؟ ان الله اصطفاک و طهرک، خداوند شما رو برگزیده، شما رو پاکتون کرده. و اصطفاک علی نساء العالمین، شما رو بر همه زنهای عالم برتری داده. از امام صادق علیه السلام پرسید حضرت مریم بر همه زنها برتری داشت؟ فهمدن داکه مریم، اون مریم، بله مریم بر زنان عالم خودشه، یعنی همون زمان. اما فاطمه چی؟ اون فرمود فإنها سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. زمان حضرت مریم هنو حضرت فاطمه سلام الله علیها به دنیا نیمدن، اما پیشا پیش داره به مریم میگه شما بر زمان خودت برتری داری، نمیگه بر همه، چون بناس آینده خورشید طلوع بکنه. خیلی مهمه. شما شب ستاره رو میبینید، روز نمیبینید. چرا روز نمیبینید؟ میگم خورشید هست. اما یک شب ستاره رو نبینید، میگن چون فردا بناس خورشید طلوع بکنه. خیلی اهمیت داره. زمان از مریم اون خورشید طلوع نکرده، اما محدود میکنن استفاء او رو، میگن استفاء که علی نساء العالمین، اما زنان زمان خودت، نمیگن بر همه، چون بناس آینده خورشید طلوع بکنه. خورشید، خورشید نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من دیگه فرصت نیست، اما دلم میخواد شما هم همکاری بکنید، آیات قرآن رو برید ببینید، آیه 32 سوره فاطر رو ملاحظه کنید. وقتی سادات رو سه قسمت میکنه، قسمت اول سادات که اصلا هنوز شیعه نیستن، سادات دوم ناید که شیعن اما گایم گناه میکنن، مقتصدن، سادات سوم امامان. وقتی میخواد اسم اینا رو بیاره، و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالکه هو الفضل الكبیر، که اینا آدم هایی هستند که به اذن خدا سبقت به تمام خیرات گرفتن. این فضل کبیر اینه، فضیلت بزرگ اینه، با هیچی مقایسه نمیشه. اینطوری خدا معرفی میکنه. تو سوره انسان وقتی که اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنه، یوفون به نذر، اینا وفا میکنن به نذر، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، انما نطعمکم لوجه الله. این سوره، سوره اهل بیت علیهم السلام، دنبال شما بخونید، نعمتای بهشتی رو بیان میکنه، اما سخن از حوریان بهشتی نمیکنه، سخن از پسران بهشتی میکنه. ولدان و مخلدون تو این سوره هست، اما حوریان چرا نمیگه؟ حوریان که تو سوره واقعه اومده، به اکواب و اباریق و فلان هایی تکرار میکنه، چرا تو سوره انسان؟ جواب فرمودن این سوره، سوره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به احترام ایشون نام حوریان بهش اصلا ذکر شده. چیزای خدا با این خاندان کرده که مبهوت میمونید شما، اصلا میگید چه خبره. میخوام تو تمام عمرمون وصل به این خاندان باشیم تا تربیت بشه. اینه که این جملات رو اجازه بدید من یه مقدار با سرعت بیشتری تکرار بکنم برم جلو. حیث لا یلحقه لاحق، شما خاندان به مقامی رسیدید که اونایی که لاحقن، یعنی به همه چی دسترسی دارن، به مقام شما لاحق نمیشن. ولا یفوقه فائق، اونایی که فائق یعنی برتری بر همه چی پیدا میکنن، به مقام شما فائق نمیتونن پیدا بکنن. ولا یسبقه سابق، اونایی که سابق بر همه چیزن به مقام شما سبقت نتونستن بگیرن. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، اونایی که طمع دارن به هر مقامی میرن جلو دست اندازه میکنن، به مقام شما هیچ کس نتونست دسترسی پیدا بکنه. حتی لا یبقى ملک مقرب، به جای شما رسیدید که نه ملک مقرب دیگه باقی مانده، ولا نبی و مرسل، ولا صدیق، ولا شهید، نه انسان صدیقی و نه شهیدی وجود داره، ولا عالم ولا جاهل، نه عالم نه جاهل، ولا دنی ولا فاضل، نه انسان پست نه انسان فاضل، ولا مؤمن صالح، نه مؤمن صالحی وجود داره، ولا فاجر طالح، نه انسان فاجر بدکار، ولا جبار عنید، انسانای جبار عنود که خدا رو قبول ندارن، ولا شیطان مرید، شیطانی که رانده شده از درگاه الهی است، ولا خلق فی ما بین ذلک شهید، تمام مخلوقاتی که بین این موجودات همه اینا شاهدن، وجود ندارد هیچ موجودی الا عرفهم جلالت امرکم، مگر اینکه بزرگی امر شما رو خداوند به همه جهان اعلان کرد. و عظم خطرکم، بزرگی جایگاه شما رو گفته است، و کبر شأنکم، بزرگی شأن شما رو، و تمام نورکم، نور تمام شما رو، تامتون رو، و صدق مقاعدکم، جایگاه ثابت راست شما رو گفته است، و ثبات مقامکم، موقعیت ثابت شما رو به همه اعلان کرده، و شرف محلکم، شرافت محلتون رو، و منزلتکم عنده، جایگاهتون رو نزد خدا گفته، و کرامتکم علی، کرامت شما رو نزد خدا بیان کرده. اینا یه بخش کوتاهی از زیارت جامع کبیره است. ببینید چی میگی، انشاءالله دیگه بقیهش باشه تو ظهور امام زمان علیه السلام، هم دلتونو ببرم اونجا بگم انشاءالله آقا رو که زیارت کردید نمیدونید چطوری آقا رو ستایش بکنید. زیارت جامعه باید میسید دیگه، دامن شهادت میدم شما این جایگاه رو دارید نزد خدا، شما فوق تمام مقربین، تمام انبیا، تمام رسولان، مقربین، یه عبارت های این بود، هیچ کس به مقام شما دسترسی پیدا نکرد، شما جایگاه این چنینی دارید نزد خدا. شما کسانی هستید وقتی کسی میخواد بهش بره، اول میفرماد فدخلی فی عبادی، بعد میگه فدخلی جنتی. اصلا بهش هم که ما میریم به عشق شما اهل بیت میریم، میخوایم شما رو ببینیم اونجا. و اگر مشهد و رضا میرید و کربلا میرید، دارید بهش میرید. اینا روایت هم داره، قطعی از بهشت است کربلا. به زیارت امام حسین علیه السلام میرید، به زیارت خدای متعال تو عرش الهی دارید میرید، روایت داره، دارید به زیارت خدا میرید، او سار الله است. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على علیه السلام کنار خیمه رو زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشاندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن. شمر ملعون با همه قساوت این که داشت، اون کسیست که رو سینه امام نشست، یعنی کوچکترین ترحم تو وجودش نبود، اما گفت از دور وقتی دیدم امام سر دخترشون رو به سینه چسبانیدن و دارن گریه میکنن، یه لحظه دلم برای امام سوخت. فکر کردید شما فقط دلتون میسوزه؟ دشمن داره نگاه میکنه با همه قساوتی که داره، میگه دلم یه لحظه سوخ برای امام. صدا زد بابا استسلمت للموت، آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشه کسی که دیگه یاری نداره. وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، به زودی بی پدر خواهد شد، به یاد آینده خودش افتاد، گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، پس ما رو برگردونید به حرم جدمون مدینه. بین این همه دشمن ما رو کجا رها میکنید و میروید؟ امام که مایل نبودن با صراحت بگن شدنی نیست، با کنایه فرمودن حیات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد، اگر میگذاشتن پرنده آسوده تو لانه خودش میخوابی، یعنی اینا دست از من بر نمیدارن تا من رو شهید کنه، دنبال کشتن منه. اگه از مدینه بیرون اومدم، از مکه بیرون اومدم، اومدم اینجا، اینا دنبال کشتن منه، حالا تا من رو شهید نکنن دست از من بر نمیداره. این جملات که شنید شروع کرد عشق بریزه. یه جمله منصوب به امامه، جمله کاشف از این امام، دیگه طاقت عشقای دخترشون رو نداشتن ببینه. صدا می زدن دخترم با این عشقای خودت دل مرا آتش بزن، یعنی وقتی عشقاتو میبینم قلبم آتش میگیره، گریاتو بگذار برا وقتی که سر منو بالای نیزه میبینی. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به این خاندان زیاد فرما، ما را وصل به اینها بگردان، از زیارت و شفاعتشون بهرمندمون فرما. خدایا ظهور امام زمان رو نصیب همه ما و آرزو بگردان، ما رو مرضی خودت و اون بزرگوار قرار بده. یا الله مملکت ما، نظام ما، رهبر معظم انقلاب اسلام و دین و ایمان ما رو حفظ فرما، دشمنان رو منکوبشون گردان، آنچه نقشه می کشد به خودشون برگردان، عبرت روزگارشون گردان، آنچه ظلم کردن به سرشون وارد گردان. اموات و شهدامون امام امت رحمت فرما به جاه محمد.